ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌باس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 9 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. صبح امروز پنجشنبه در دو حمله جداگانه در نقاطی از اسرائیل دست کم 4 شهروند این کشور کشته شدند. در تیراندازی دو مهاجم به حاضران در یک ایستگاه اتوبوس در اورشلیم بیت المقدس 3 تن جان خود را از دست دادند. 12 تن هم زخمی شدند که وضعیت 4 تن آنها بحرانی است. وزیر امنیت داخلی اسرائیل دو مهاجم این حمله را عضو گروه افراطی حماس معرفی کرده. در شهر لود در جنوب شرقی تل آویو هم یک زن باردار به دلیل ضربه چاقو جان باخت. تلاش پزشکان برای نجات جنین این زن هم ناکام مانده است. هنوز خبری درباره هویت دقیق و انگیزه مهاجم این حمله منتشر نشده. اما به دنبال ساعت‌ها گفتگوی فشرده با میانجیگری و میزبانی قطر، اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر تمدید دوباره وقفه بشردوستانه در جنگ توافق کردند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی قرار دارد. وزارت دفاع اسرائیل صبح امروز پنجشنبه بدون اشاره به طول دوره جدید توقف جنگ صرفاً به تایید این توافق پرداخت. اما نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید به رغم آتش‌بس موقت جنگ تا نابودی گروه حماس ادامه می‌یابد. آقای نتانیاهو چهارشنبه گفت 3 هدف شامل از میان برداشتن حماس، آزادی گروگان‌ها و تضمین رفع تهدید از سوی غزه از ابتدای جنگ از سوی کشورش دنبال شده است. آقای نتانیاهو در ادامه گفت بعد از آزادی گروگان‌ها هم جنگ همچنان ادامه پیدا می‌کند. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد امروز پنجشنبه گزارش‌های مربوط به رهگیری و انهدام یک پهپاد ساخت ایران از سوی ناو یو اس اس کارنی در جنوب دریای سرخ را تایید کرد. سنتکام در بیانیه خود گفته این پهپاد ساخت ایران اواخر وقت دیروز چهارشنبه از مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن به پرواز درآمده و به سمت کشتی جنگی آمریکا حرکت می‌کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده که ناو یو اس اس کارنی در زمان سرنگون کردن این پهپاد در حال اسکورت کشتی آمریکایی اولیر و یک کشتی آمریکایی دیگر حامل تجهیزات نظامی بوده است. در این بیانیه آمده که آسیبی به کارکنان و کشتی‌های آمریکایی وارد نشده. هنری کیسینجر رئیس پیشین دستگاه دیپلماسی ایالات متحده چهارشنبه در سن 100 سالگی در خانه خود در ایالت کنتیکت درگذشت. هنری کیسینجر به مدت 6 سال در دولت‌های دو رئیس جمهوری جمهوری‌خواه ریچارد نیکسون و سپس جرالد فورد در مقام مشاور امنیت ملی حضور داشت. آقای کیسینجر در سال 1973 به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده منصوب شد. منتقدان او از او به دلیل جنگ ویتنام، بمباران کامبوج و کودتا در شیلی انتقاد می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران هنری کیسینجر را یکی از چهره‌های برجسته و مهم سیاست خارجی ایالات متحده می‌دانند. او در سال 1973 به دلیل فعالیت درباره توافقنامه صلح پاریس در پایان جنگ ویتنام به همراه همتایش از ویتنام شمالی جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد. اما وزیر کشور جمهوری اسلامی احمد وحیدی چهارشنبه از بازگرداندن 400 هزار مهاجر غیرقانونی به کشورهای خود خبر داد. احمد وحیدی گفت قوانین بازدارنده کافی برای جلوگیری از بازگشت مهاجران غیرقانونی اخراج شده وجود ندارد و باید این مسئله حل شود. او در پاسخ به سؤالی درباره عدم صدور شناسنامه برای کودکانی که پدرشان از اتباع خارجی مجوزدار در ایران هستند گفت شناسنامه یعنی تابعیت و این موضوع قوانین خاص خود را دارد و به این سرعت اعطا نخواهد شد.
سپاسگزارم ازت بنیامین صدر و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. دو حمله جداگانه رو امروز پنجشنبه شاهد بودیم در اسرائیل که منجر به کشته شدن چند شهروند اسرائیلی شد. با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه خواهیم شد و از او بیشتر در این رابطه خواهیم شنید. کمبود گاز مایع در ایران، معضلی که بیش از یک هفته از شهروندان برخی مناطق از کشور رو با چالش روبرو کرده. به این موضوع خواهیم پرداخت. و هنری کیسینجر، سیاستمداری که جریان تاریخ را پس از جنگ جهانی دوم تغییر داد، از دنیا رفت. خواهیم پرداخت به میراث هنری کیسینجر و البته روابط او با پادشاه ایران. خب در ابتدای مجله نیمروزی همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. خانم رام درود بر شما. دو حمله جداگانه، یکی در اورشلیم و دیگری در نزدیکی تل آویو، برامون میگید که چه اتفاقاتی رخ داد امروز پنجشنبه؟
با سلام به مخاطبین و شما مهدی، بامداد امروز در نزدیکی ساعت 7، همون زمانی که آخرین کوشش ها میان دولت اسرائیل و گروه حماس با میانجیگری قطر در دوحه جریان بود تا شاید حماس رو وادار بکنن که گروه دیگری از اسرائیلی های ربوده شده به غزه رو آزاد بکنن، و دولت اسرائیل بر سر اون فهرست یک ملاحظات معینی داشت، در ورودی شهر اورشلیم در بزرگراه شماره 1 که اورشلیم رو به تل آویو وصل میکنه، و از اونجا یک ورودی هست به محله بسیار بزرگ رموت در ابتدای اورشلیم. مردم همیشه کنار ایستگاه‌های اتوبوسی که پشت سر هم هست وای میستن، منتظر اتوبوس هستن، و یک خودروی سر میرسه، دو نفر اول مردم رو در ایستگاه‌ها با خودرو زیر میگیرن و بعدن بلافاصله به سرعت از در خودرو رو باز میکنن. دو مرد، یکیشون تیربار M16 داشته، دیگری کلت داشته، و به طرف همون زخمی ها شلیک میکنن. بعدن معلوم شد که 3 نفر کشته شدن، یک مدیر مدرسه 67 ساله، یک خانم 24 ساله و یک ربای از بندر اشدود که امروز مسافر بود به اورشلیم آمده بود. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی خودش بلافاصله به محل رفت، فرمانده پلیس اورشلیم او رو همراهی میکرد. هر دو تاکید کردند که مهاجمان مراد و ابراهیم نمر از ساکنان فلسطینی محله سور باهر در شرق اورشلیم هستند. هر دو سابقه زندانی شدن در اسرائیل رو داشتند. هر دو تعلق فکری به گروه حماس رو داشتند. یکی از برادرها 10 سال در زندان اسرائیل بوده. پلیس اسرائیل الان به خونه اینها رفته در منطقه سور باهر تا از والدین و همسر و ایناشون بپرسه یا کسی از این حمله برنامه ریزی شده آگاهی داشته یا نه.
و دیگر در حمله در جنوب شرقی تل آویو، بله، شهر لود،
بله، اون هنوز معلوم نیست که آیا انگیزه ضد اسرائیلی داشته، انگیزه ضد یهودی داشته یا نه. قبل از اینکه اصولا این رویدادهای 15 مهر و این درگیری حماس و اسرائیل شروع بشه، در یک سال اخیر درگیری های متعددی در شهرهای عرب نشین اسرائیلی در جریان بود که بیش از 200 نفر کشته شدن. هنوز پلیس اسرائیل داره این ماجرا رو بررسی میکنه که چرا یک خانم باردار که در آستانه فارغ شدن بوده امروز در خیابانی در شهر لود مورد حمله قرار گرفته، کشته شده. وقتی به بیمارستان رسوندند این بانو رو، پزشکا دیگه مادر مرده بود، تلاش کردن که شاید جنین رو نجات بدن اما در اون هم ناکام بودن.
و حدود یک دقیقه فرصت داریم خانم رام، فکر میکنین که این وقایعی که امروز اتفاق افتاد در تمدید این وقفه بشردوستانه در جنگ تاثیرگذار باشه؟
نه خیر، هیچ ارتباطی نداره. در اون توافق بین اسرائیل و حماس که امروز هفتمین روز معامله هست، هیچ اشاره‌ای به نقاط دیگه اسرائیل یا سرزمین‌های کرانه باختری و اینا نشده. اون فقط یک معامله بین اسرائیل و حماس در مورد وقفه هست در برابر تبادل روزانه که ممکنه امروز ادامه پیدا کنه و ممکنه فردا هم هنوز ادامه پیدا بکنه، ولی بعد از اون حماس میگه من دیگه گروگانی در اختیار ندارم و اسرائیل هم داره فشار میاره که میگه خب اگه در این صورته پس من از روز شنبه ساعت 7 صبح روز شنبه جنگ رو دوباره از سر میگیرم. در اون توافق هیچ اشاره‌ای به هیچ مسئله دیگری نیست.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید. خب در خبرها هم اشاره شد هنری کیسینجر سیاستمداری که جریان تاریخ را پس از جنگ جهانی دوم تغییر داد، شامگاه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا در حالی که 6 ماه از 100 سالگیش می‌گذشت در خانه‌اش در ایالت کنتیکت درگذشت. طرفدارانش او را سیاستمداری آینده نگر توصیف و منتقدانش او را به دلیل نقشش در جنگ ویتنام، کودتای شیلی و بمباران کامبوج به جنایت جنگی متهم می‌کنند. آقای کیسینجر روابط خوب و حسنه‌ای هم با پادشاه ایران محمد رضا پهلوی داشت. پیشتر گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ در آمستردام، و از او درباره روابط هنری کیسینجر با پادشاه ایران پرسیدم.
آقای کیسینجر رو به عنوان معمار یک سیاست در عرصه بین‌الملل میشناسیم به نام سیاست عملگرایانه تن دادن به واقعیت موجود. پیوند آقای کیسینجر با دولت پادشاهی ایران بسیار نزدیک بود، چون در سپهر منافع ایالات متحده آمریکا اون نظام رو میدید. و اگر نگاه بکنیم در همون زمان هم در بسیاری از عرصه‌های دیگه تلاش کرد که نوعی از تنش‌ها در سطح روابط بین‌الملل کاسته بشه. آنچه که ما میگیم ریال پولیتیک به واقع با نام ایشون رقم خورده. میدونیم که رابطه بسیار سازنده‌ای با چین داشت، با اتحاد جماهیر شوروی داشت و نقش بسیار تعیین کننده‌ای در خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از ویتنام داشت و از این دست. در همین پهنه اگر بخوایم نگاه بکنیم روابطش رو هم با نظام پادشاهی ایران میتونیم بررسیم. اما همینجا اشاره کنم که این عملگرایی و این در حقیقت ریال پولیتیک آقای کیسینجر سبب میشد که گاه در کنار ارباب زور و قدرت و ایسته و نقد بشه. حتی سال 1973 که جایزه صلح نوبل رو به ایشون دادند و همتای ویتنامی از پذیرش این جایزه خودداری کرد و 2 تن از اعضای کمیته صلح نوبل استعفا دادند، دلیلشون این بود که این در حقیقت پایبندی آقای کیسینجر به ریال پولیتیک و به تنش صدایی باعث میشه که گاه چشم بپوشه بر سیاهکاری های نظام های دیکتاتوری و خودکامه. در کنار پینوشه ایستاد آقای کیسینجر، در کنار سیاهکارترین نظام های در حقیقت سرکوبگر ایستاد به بهای اینکه باید از ریال پولیتیک و از تنش صدایی در سطح جهان جلوگیری کنه و پرهیز کنه.
آقای عطابکی، یکی از دغدغه‌های هنری کیسینجر نفوذ احتمالی اتحاد جماهیر شوروی در خلیج فارس بود. این سیاست از کجا ناشی می‌شد و در این باره چه کرد او به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده در دهه 70 میلادی؟
این که آقای کیسینجر ایران رو همونطور که اشاره کردم در سپهر منافع ایالات متحده آمریکا در جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس میدید جای تردید نیست. به همین خاطر برای حفظ منافع ایالات متحده آمریکا سیاست گذاری رو دنبال میکرد که در حقیقت نقشی برای اتحاد جماهیر شوروی اونجا نباشه. مثلا اگر اشاره بکنم در اون نخستین سالهای دهه 70 دولت پادشاهی ایران نقشی داشت در عمان در مقابله با چریک‌های مارکسیست لنینیست زفاری و در کنار بریتانیا، و این در حقیقت آنچه بود که ایالات متحده آمریکا اون زمان و سیاست‌گذاری‌های کیسینجری می‌خواست، یعنی به نوعی زمینه رو برای نفوذ اتحاد جماهیر شوروی چین و یا وابستگان و پیوستگان به در حقیقت مارکسیسم لنینیسم انقلابی در این منطقه باقی نزدیک.
و آقای عطابکی، از آقای کیسینجر به عنوان معمار سیاست خارجی آمریکا در شکلگیری نوعی نظم نوین جهانی در دهه‌های 60 و 70 میلادی نام برده میشه. میراث هنری کیسینجر در دوران حاضر به چه شکلی درآمده؟ اون چیزی که پایه‌گذاری و بنا کرد چه مسیری رو طی کرده و امروز به چه صورت در جهان در اومده؟
ببینید، بسیاری هستند در جناح راست سیاست‌گذاری های ایالات متحده آمریکا که همدل با آقای کیسینجر نبودند. آقای کیسینجر رو یک انسان به معنای بسیار بسیار دقیق واقع جرا می دیدن که هیچ نزدیکی با آرمانگرایی سنتی ایالات متحده آمریکا در بسیاری از مواقع، این آرمانگرایی تاریخی ایالات متحده آمریکا و رسالتی که ایالات متحده آمریکا برای خودش قائل هستش نداره. به همین خاطر بیشترین نقد ها از سوی اون محافظه‌کارانی بود که آرمانگرا هستند و ما دیدیم در دوران بوش پدر و بوش پسر به نوعی از کیسینجر در حقیقت فاصله گرفت سیاست‌گذاری های ایالات متحده آمریکا. اما اگر نگاه بکنیم به تمام کارنامه های ایشون، باید بگیم که رگه هایی از واقع گرایی و ریال پلیتیک همچنان در سیاست‌گذاری های ایالات متحده آمریکا به چشم می‌خوره که در حقیقت این به نوعی وابسته است، یعنی پیوسته است و وامدار سیاست‌گذاری های آقای کیسینجر. این میراث او هیچگاه تا به امروز، حتی اگر به نقد هایم مواجه شده باشه، از بین نرفته و همچنان می‌توانیم لگه هایی از این رو ببینیم.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ در آمستردام. دو وکیل دادگستری در ایران با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال حجاب اجباری شدند. حسن یونسی و علی مجتهدزاده این دادخواست را با استناد به اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به ثبت رساندند. این دادخواست پس از انتشار تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور ثبت می شود که دارای مهر خیلی محرمانه است و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده. انتشار تصویر بخشی از این بخشنامه از آن رو جنجال برانگیز شد که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بود که برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو هیچ دستوری صادر نکرده. بشنوید در این رابطه نظر محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن ایران.
اون چه که به عنوان دستور عمل وزارت کشور در رابطه با عفاف و حجاب مطرح شده، به اعتقاد من هم یک امر غیر قانونی بوده، چون دستورالعمل بخشنامه یا آیین‌نامه که توسط مقامات اجرایی معمولا صادر میشه به منظور اجرای مفاد یک قانون هست، باید قانونی وجود داشته باشه که برای اجرای آن و راهنمایی مجریان اون قانون بالاترین مقام یک وزارتخانه اون رو صادر میکنه و ابلاغ میکنه به افراد. و البته آیین‌نامه و بخشنامه ها وقتی که مبتنی بر قانون باشه باید رئیس مجلس هم در مورد اون اظهار نظر بکنه. اما ما در حال حاضر اون چه که مصوب و لازم الاجرا داریم یک ماده قانونی هستش و یه تبصره راجع به عدم رعایت حجاب و نه جلوگیری کردن از ورود و خروج و استفاده از خدمات توسط کسانی که به نظر میرسد حجاب اونها حجاب مناسب نیست. به این دلیل میتونم بگم که دستورالعمل صادر توسط وزارت کشور قانونی نیست و نباید به مرحله اجرا در بیاد. اما در این مورد که آیا درخواست همکاران عزیزم در دیوان عدالت اداری به نتیجه مطلوب میرسه، امیدوار نیستم بر اساس سوابقی که در موارد مشابه باش برخورد داشتیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمبود گاز مایع در ایران. بیش از یک هفته است که شهروندان در برخی مناطق کشور با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی میگویند حتی برای مصرف ضروری خانگی هم پس از ساعت‌ها ایستادن در صف‌های کیلومتری سهمی از گاز ندارند. این در حالی است که مسئولان ادعا می‌کنند که هیچ کمبودی در عرضه کپسول‌های گاز وجود ندارد و قیمت‌های آزاد هم تنها برای مصرف کنندگانی است که می‌خواهند مازاد بر نیاز خود از گاز مایع استفاده کنند. جزئیات بیشتر در این رابطه از کیانوش فرید.
کمبود و همزمان گرانی کپسول‌های گاز مایع. گاز کجاست؟
تو گاز، گاز کجا؟ ما گاز کنار دستمونه، باید ایتا گرفتار بشیم؟ نه اندالله، این مسئولان کجان؟ کسی هست تو بندر عباس که به مردم نجات داده؟ نه والله نین.
صدای معترض شهروندان در مناطق مختلف ایران، به ویژه مناطق محرومی که از گاز شهری هم محروم هستند، بلند است. از مردم عادی برای مصرف خانگی گرفته تا کاسبان برای کسب و کارشان، همگی گرفتار، معطل و مستعجل ایستاده در صف‌های طولانی در سرما.
این کاپسول چیه؟ حتما باید تو سبز نیست، همه چی باید تو سبز.
قیمت‌ها هم که سرسام‌آور است.
سلام، اینجا شما خود جدید اصفهانه. این کپسول گازا میبینید رو شمع سه روزه دونه 400,000 تومان. 400,000 تومان نیست. نه ما تونستیم تهیه کنیم، نه تراشکارمون، نه مکانیکمون، هیچ کسی.
بسیاری از کاسبان کسب و کارهای کوچک و خانواده های بی بضاعت در روستاها هم میگویند گاز مایع حتی به قیمت آزاد هم نیست. اگر هم باشد آنها زورشان به خرید آن نمیرسد. کمبود گاز مایع حتی در استان بوشهر که منبع اصلی گاز کشور هم هست گزارش شده است. علی فولادی مسئول یکی از نمایندگی های عامل توزیع سیلندر گاز در شهر خرمج نیست. در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که مشکل از سیستم است و کسی پاسخگو نیست.
ما اصلا مشکل گاز داریم. الان می‌فهمم گاز هست، دست سیستم جواب نمیده. الان کسی هم بداد مردم رو دعوت پشکو اومده، سایر روستاست، شهر، کسی جواب نمیده، فرماندار اومده اینجا بگه شما چه مشکلی دارید.
اما واقعا ماجرا از کجا آب می‌خورد؟ چرا ایران با وجود اینکه دارای بزرگترین ذخایر گازی است، شهروندانش برای تهیه یک کپسول گاز مایع درماندند؟ مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در لندن.
ایران حائز بزرگترین ذخایر گازی جهان هستش در حال حاضر بدون شک. اما متاسفانه اونجوری که پیش اومده، از اونجایی که یک مدیریت ناکارآمد بالای سر نفت و گاز ایران هستش، این رو نمیتونن مدیریت بکنن. میزان خیلی زیادی گاز ایران داره به صورت مشعل سوزی میشه، هرچند وزیر نفت و مقامات نفت ایران منکر این هستن، ولی میتونین شما با دوربینای ماهواره این رو ببینید. از اون طرف دیگه گازها به صورت کاملا نشت داره میکنه، بدون اینکه اینها به مردم محلی بگن که چه تهدیدات جانی به سمتشون هستش. ولی این کمبود کپسول گاز مشکلی که در گذشته این ترمینال های CNG بوده که دست شرکت های کوچیک بودن، داشتن اینها رو انجام میدادن، راه میبردن و کپسول مردم رو هم میدادن، هیچ مشکلی هم نبود. ولی به دلیل اینکه یک ذره سودی تو جیب این شرکت های کوچیک میرفت، سپاه رفته تمام این شرکت ها رو مصادره کرده به نفع خودش و از اونجایی که نه توان اینو داره، نه اساساً میبینه درآمد آنچنانی براش نیستش، بهش توجه نمیکنه. برای همین هستش که حاصل این قضیه این شده که مردم نتونن به یک کپسول گاز معمول برسن. و واقعا تنها راهش اینه که باز هم برمیگشتیم به اونجوری که یادتون باشه اون موقع مثلا گاز مجیدیه بود که یه شرکت کوچیک بود که گاز رو میگرفت توی کپسول های بزرگ و اینو تو کپسول های کوچیک کوچیک میداد به مردم، میداد قیمتش هم ثابت کرد. ولی این رو نذاشتن. این کار خیلی معمولی که سال هاست و حتی برین شما تو دهکورهای عمان و بحرین داره انجام میشه، ولی تو ایران نمیتونن انجام بشه.
برخی مسئولان نیز اعتراف کردند که نبود زیرساخت‌های لازم عامل اصلی اختلال در سیستم توزیع کپسول‌های گاز است. با این حال طرح دو نرخی شدن گاز مایع از ابتدای آذر ماه امسال همزمان با کمبود و گران شدن آن در حالی اجرایی شد که بیشتر برخی کارشناسان این حوزه نسبت به عدم اطلاع از سازوکار قانونی این طرح و به دنبال آن گران فروشی و تخلف در توزیع هشدار داده بودند. در حال حاضر نرخ دولتی یک گاز سیلیندر 11 کیلویی 35,000 تومان اعلام شده، در حالی که در بازار آزاد اگر همین گاز پیدا شود به 400,000 تومان فروخته می شود.
کیانوش فرید گزارش میداد. یاسمین مقبلی فرمانده ایرانی آمریکایی ایستگاه بین المللی فضایی روز چهارشنبه در برنامه ویژه از فضا به طور مستقیم با شماری از دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد گفتگو کرد. پروانه وحید منش گزارش میدهد.
هیوستن استیشن ریدی فور دی ایونت.
یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی، روز چهارشنبه 8 آذر از ایستگاه بین المللی فضا مستقیم با دانشجویان رشته ایران شناسی دانشگاه استنفورد سخن گفت. در این مراسم که با همکاری ایستگاه فضایی هیوستن برگزار شد، عباس میلانی مدیر برنامه‌های مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد سخنانش را به فارسی آغاز کرد.
دریغ محمد به زبان زیبای فارسی در فضا تنین افکن نشد و نام کسانی چون فردوسی و خیام و سعدی از گذشته و زنان پیشگامی چون شما در 150 سال اخیر از قرت العین و فروغ فرخزاد و سیمونه بهبهانی گرفته تا شیرین عبادی، نسیم ستوده، نرگس محمدی و البته مهسا امینی یاد نمان.
سلام، مرسی. منم خیلی خوشحال هستم با شما امروز حرف بزنم از فضا به استنفورد یونیورسیتی. بذار شروع بشیم.
دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی که در رشته مطالعات ایران شناسی در دانشگاه استنفورد تحصیل می کنند، سوالات گوناگونی از یاسمین مقبلی پرسیدند. از علاقه‌اش به فرهنگ ایرانی تا کسانی که الگوی او در زندگی بودند. یکی از دانشجویان دانشگاه استنفورد با اشاره به حضور دو زن ایرانی در فضا از یاسمین مقبلی درباره پیامش به زنان ایرانی پرسید.
First, I think I would say just look at what we can achieve. We don't have.
یاسمین مقبلی گفت: ابتدا به آنچه دستاوردتان هست نگاه کنید و ببینید به چه چیزهایی دست یافته اید. او گفت: من به تمام کسانی که زندگی خود را فدا کردند تا دنیای بهتر و موقعیت‌های بهتری برای آیندگان بسازند احترام می‌گذارم.
Sacrifice themselves to make a better world for the future and to create those opportunities for the future.
یاسمین مقبلی که از پدر و مادر ایرانی در آلمان متولد شده است و سپس همراه آنها به آمریکا مهاجرت کرده و هیچگاه ایران را ندیده، برجسته ترین بخش فرهنگ ایرانی که برای او همیشه الهام بخش است را مهمان نوازی ایرانیان عنوان کرد و گفت: همیشه در خانه ایرانیان به روی میهمانان باز است و این او را تحت تأثیر قرار می دهد.
I would say something I've gotten that's I think very strong in Iranian culture that I like to think I've carried on is hospitality.
او در پاسخ به سوال دانشجویی که از او درباره الگوهای زندگیش پرسید، از پدر و مادرش یاد کرد. او گفت: پدر و مادرم همه زندگیشان، هرچه می شناختند و دوست داشتند را پشت سر گذاشتند و به خاطر آینده من و برادرم به جای ناشناخته رفتند. آنها از صفر شروع کردند و آنچه همیشه انجام دادند کمک به دیگران بود.
Tried to help others, and I think that was really a really big influence on me.
او خطاب به دانشجویی که او را الگوی بسیاری از جوانان، مخصوصاً جوانان ایرانی عنوان کرد، گفت: اگر آرمان و جاه طلبی در زندگی خود دارید، بدانید در این مسیر بارها ممکن است شکست بخورید. او گفت: در مسیری که تا اینجا طی کرده، بارها شکست خورده است. یاسمین مقبلی گفت: برای اینکه به موفقیت برسید، نباید دیگری را عقب برانید تا خودتان موفق شوید. این را بدانید که اگر هر کسی به دستاورد دیگری کمک کند، همگی به موفقیت می‌رسیم.
You should never be trying to push someone down to bolster yourself up. If everyone is trying to help one another achieve, then we'll all get further, and I really believe that.
یکی از دانشجویان از او پرسید چه چیزی با خودش به عنوان یادگاری به فضا برده است. یاسمین مقبلی از غذاهای ایرانی که با خود به فضا آورده تا همکارانش در فضا غذای ایرانی را امتحان کنند یاد کرد و گفت: عناصر سفره هفت سین را با خودش به فضا آورده که اگر سفرش در فضا تا نوروز ادامه یافت، فرهنگ نوروز را با همراهانش در فضا به اشتراک بگذارد.
So I don't expect to be up here for Noruz, but just in case I get extended, I did bring my own version of a haft seen for that as well.
دانشجوی هم با اشاره به اینکه او در شب یلدا در فضاست و آسمان شب را تنها 45 دقیقه تجربه می کند، به او پیشنهاد داد که بهتر است به جای نوروز یلدا را در فضا جشن بگیرد.
Yeah, that's a funny point. Not a very long night for us, 45 minutes each, but
یاسمین مقبلی با استقبال از این پیشنهاد گفت: در شب یلدا برای همراهانش در فضا قرمه سبزی می‌پزد تا با هم شب یلدا را جشن بگیرند. یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی که از 26 آگوست از سوی ناسا و به همراه تیمش در ایستگاه بین‌المللی فضا به سر می‌برد، پس از 20 دقیقه پاسخ به سوالات دانشجویان از آنها خداحافظی کرد تا به تیمش بپیوندد.
این هم از گزارش پروانه و ایدمنش درباره یاسمین مقبلی فرمانده ایستگاه بین‌المللی فضایی. و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.